بسم الله الرحمن الرحیم. بریم دوستان عزیز من به بخش پایانی، بخش چهارم از سمینار آنلاین معجزه صبر، و میخوایم در این بخش از سمینار در مورد این موضوع صحبت کنیم که چگونه ما میتونیم از طریق صبر در زندگیمون به نتایج مادی و به نتایج معنوی دست پیدا کنیم. میخوام توی این بخش پایانی برای شما یک سری راهکارها، یک سری اسرار، یک سری کدهای قرآنی رو بگم و از قرآن باز بکنم براتون که خودم خیلی زیاد ازشون استفاده کردم و واقعا هر وقت که این موضوعات و این کارها رو استفاده کردم خودم هم خیلی خیلی در زندگی احساس صبر و شکیبایی برام اتفاق افتاده و اینها چیزایی هستش که خیلی خوب جواب میده، چون قانون خداست. خدا در قرآنش گفته، من هم از قرآن استخراج کردم و واقعا این چیزهایی که شما الان دارید تو این بخش پایانی میگیرید دوستان عزیز من، مهمترین موضوعاتی هستش که امروز برای شما مطرح شده و اگر که اینها رو خوب به کار ببندید میتونید که انسانهایی باشید صبور، موفق، مملو از آرامش، مملو از عزت، کسانی که در زندگیشون همزمان هم ثروت دارن، هم روابط خوبی رو تجربه میکنن، هم سلامتی دارن، هم از همه مهمتر از زندگیشون راضی هستن و بعد در زندگی بعدی هم راضی خواهند بود، چون گفتیم صبر کلید رضایته. اگه ما صبر نداشته باشیم رضایتی هم برامون اتفاق نخواهد افتاد. خب من باز یه شرسگیری میخوام بهتون بدم، برگردیم به اسلاید هایی که من برای این سمینار تهیه کردم و بریم در مورد این موضوع با همدیگه صحبت بکنیم که ایجاد صبر در زندگی برای نتایج مادی و معنوی چگونه اتفاق میفته. بچه ها وقتی که ما میایم و در قرآن خدا کلمه صبر رو سرچ میکنیم، عرضم به حضور مبارکتون که وقتی که در قرآن خدا کلمه صبر رو سرچ میکنیم، اولین جایی که خداوند بیش از 100 بار از ریشه صبر استفاده کرده، اما اولین جایی که از ریشه صبر استفاده شده جایی هستش که خداوند این کلمه رو میگه که واستعینوا بالصبر والصلاة و انها لکبیرة الا علی الخاشعین. به صبر و نماز استعانت بجویید و این بسیار سنگینه، خیلی سخته، به جز اونایی که فروتن هستن، به جز اون کسانی که در مقابل خدای خودشون فروتن هستن، و الا اگه آدمی فروتن نباشه در مقابل خدا، یعنی منیتی داشته باشه، میدونید بچه ها آدم خاشع آدمیه که به واسطه ایمان به خدا و به واسطه درک عظمت خدای خودش، ما بچه ها تو مسیر معنویمون یه جایی به یه نقطه میرسیم که متوجه میشیم ما هیچی نیستیم، ما اصلا چیزی نیستیم، ما او هستیم، همه چی اوست، ما او هستیم، نه همه چی اوست، ما مخلوقات خداوند هستیم و بسیار ناچیز هستیم در مقابل عظمت او، صفریم، هیچی نیستیم. وقتی که به این احساس میرسیم حس خشوع در ما به وجود میاد، یعنی ما خواهناها افتاده حال تر میشیم، پذیراتر میشیم، گشوده روتر میشیم و حس و حال فروتنی برام به وجود میاد. آدم خاشه از دیدگاه من آدمیه که اون نفس دیگه حکم فرمایی نمی کنه، اون من آگاهه خیلی خیلی با آرامش به کمک خداوند اون کنترل نفسه رو در اختیار گرفته و حالا این آدم شده آدم فروتن، آدمی که منیت نداره. آدمی هم که منیت نداره خب میتونه صبور باشه و صبر و نماز رو با هم دیگه مخلوط بکنه. اما اگر بیان باز به همین آیات نگاه بکنیم دوستان عزیز من، میخوام دیگه بهتون کد بدیم که برید انجامش بدید. وقتی که به این در واقع آیات میایم برمیگردیم، میبینیم اولین موضوعی که قبل از این بحث واستعینوا بالصبر و صلات خداوند در موردش صحبت کرده، قرآن و عمل به قرآن هستش. ها بذارید من آیاتش رو براتون بخونم، قرآن خودم رو باز بکنم چون دیگه نمیخوام تصویر رو ببرم اون سمت، از همین قرآن براتون بخونم. بچه ببینید، خداوند میاد داستان حضرت آدم پدر ما رو میگه، داستان آدم و حوا رو میگه و در مورد خلقت صحبت میکنه، در مورد اتفاقاتی که افتاده و بعد بلافاصله خداوند رحمان ارزم بوزوتون که میاد در مورد نماز صحبت میکنه و در مورد صبر و شکیبایی. یعنی به آیه 45 سوره بقره که میرسیم، خداوند داره میگه واستعینوا بالصبر والصلاة و انها لکبیرتون الا علل خاشعین. بعد نکته جالب اینه که قبلش اومده درباره کتب آسمانی و درباره کتاب صحبت کرده. بچه ها من با قاطعیت بهتون این قضیه رو میگم، مهمترین عاملی که میتونه در شما صبر و شکیبایی به وجود بیاره، بر اساس اون چیزی که من از این کتاب آموختم، قرائت خود قرآن و عمل به اون کتاب هدایت هستش. یعنی هیچ چیزی به اندازه قرآن و عمل بهش، قرآن خوندن منظم، قرآن خوندن زیاد نمیتونه حال شما رو خوب بکنه، مخصوصا در سختی ها. اگر شما تو شرایطی هستید که چالشی پیش روتون هست، اگر شرایطی هستید که میخواین به گناهان دست نزنید، ازشون دور بشید، اگر میخواین در واقع صبور باشید بر انجام طاعات، اگر میخواین صبور باشید بر نعمات که براتون گفتم اون 4 نوع صبر رو، هر وقت که شما قرآن بخونید این صبرها در شما اتفاق میفته. اصلا شک نکنید. یعنی از دیدگاه من مهمترین عاملی که میتونه شما رو صبور کنه، در واقع حال خوب برای شما به وجود بیاره و نفس شما رو از اون حالت جزع و فزع و بیتابی و استرس و اضطراب دور بکنه، قطعا قرآنه. بر اساس خود قرآن دارم اینو بهتون میگم، حالا آیاتش رو بهتون نشون میدم. اگر شما این کار رو انجام بدید و قرآن بخونید، اصلا خود نماز رو هم نگاه کنید، بدنه اصلی نماز رو قرآن تشکیل میده. ما در نماز به جز قرآن مگه چی میخونیم؟ حتی تسبیحاتی هم که میگیم سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم، اینا همه متون قرآنی، دعاهایی که میخونیم همه در قرآن اومده. ما مگه در نمازمون به جز قرآن چی میخونیم؟ پس اگر میخواین آرامش زیادی رو تجربه بکنید، شروع کنید هر روز هر چقدر که میتونید قرآن بخونید. از کمالگرایی خودتون رو دور کنید، نیازی یه جز قرآن رو ختم بکنید. از روزی یک صفحه قرآن شروع بکنید، از یه صفحه قرآن شروع بکنید بچه ها. اما سعی کنید این یک صفحه رو هر روز داشته باشید، به صورت منظم، به صورت مرتب. اگر سر کار هستید، هر جایی که هستید، در واقع یه صفحه قرآنتون رو بخونید، دو صفحه رو بخونید. خود من بعضی وقتا صبح سرم شلوغه، یکی دو صفحه قرآن میخونم، دوباره ظهر موقع نماز دو سه صفحه میخونم، شب دو سه صفحه میخونم، بعضی وقتا بیشتر، بعضی وقتا کمتر، بعضی وقتا تو ماشین گوش میدم. ارتباطتون رو هرچه با قرآن نزدیکتر بکنید، شما صبورتر میشید. یعنی چی؟ یعنی حالتون بهتر میشه و اون معجزات رو زندگیتون بهتر میبینید. من بچه تو یکی از سیاه‌ترین دوران زندگیم قرآن خوندن رو شروع کردم و دو تا برهه سیاه تو زندگیم داشتم تا امروز. یکیشو با قرآن طی کردم، اون یکی رو با قرآن و نماز که حالا راجبش صحبت میکنم، که اتفاقا دومی سخت‌ترم بوده، بیشتر نماز بهم کمک کرده. توی این دوران من قرآن خیلی زیاد میخوندم، همش یه دونه یه قرآن کوچیک داشتم مرتب، تازه اون موقع هنوز وارد مسیر رو نشده بودم، یه قرآن کوچیک داشتم مرتب، هر کجا میرفتم میشستم قرآن میخوندم. واقعا خیلی هم چیزی نمیفهمیدم و هم قوت قلب بهم میداد و من در نهایت در اون شرایط سخت با سربلندی بیرون اومدم، پیروز تونستم باشم. پس اگر میخواین صبوری بکنید و صبور باشید و از همه این گزینه‌هایی که امروز براتون گفتم استفاده بکنید، بچه‌ها دو زانو بشینید جلوی قرآن و از محضرش استفاده بکنید. هر وقت دلتون گرفت نگاه کنید. بذارید این نکته رو بهتون بگم. ببینید بچه ها، من هر وقت خودم دلم میگیره، ما آدم ها دوست داریم وقتی دلمون میگیره بریم بشینیم یه جای با یکی صحبت بکنیم، درد دل بکنیم. نه، این به ما حس خیلی خوبی میده، اینکه یک هم صحبتی داشته باشی و صحبت هایی بهت بکنه و بهت بگه که امیدوارت بکنه. حالا تو در نظر بگیر دلت گرفته یا حالت خوب نیست، میری میشینی در محضر خدا، خدا میاد باهات صحبت میکنه. چی بهت میگه؟ میگه و من یتوکل علی الله فهو حسبه. اگه کسی به من توکل بکنه من کفایتش میکنم. و من یتق الله یجعل له مخرجا. اگه کسی تقوا پیشه بکنه، تقوای من رو، این کاری که من گفتم و انجام بده، من بهش راه خروج قرار میدم. دلت گرفته میری مقابلش میشینی باهات صحبت میکنه، میگه فاین تولا فقل حسبی الله. اگه ازت رو گردوندن بگو خدا کافیه، لا اله الا هو، هیچ الهی به جز من نیست. علیه توکل، تو به من توکل کن پس. و فهو رب العرش العظیم، چون من رب عرش عظیمم. دلت گرفته میگه لا تحزن ان الله معنا، ناراحت نباش من با تو هم، ناراحت نباش من نجاتت میدم، انا منجوک، من شما رو نجات میدم، ناراحت نباش. و بشر صابرین، اشکال نداره صبور باش، صبر پیشه کن. ناراحتی میریم پیش خدا میشینه برات صحبت میکنه، میگه ببین من با ایوب این کارو کردم، برات تو هم میکنم. ببین من اصلا اونا پیامبر خدا بودن، باورت نمیشه، خب اصحاب کف که یکی بودن این خودت، من برای اونا این کارو کردم، برای تو هم میکنم. فقط اون نقطه مهم و قابل تحمل ایمانه، ایمان داشته باش. وقتی میشینی در مقابل قرآن انگار خداوند نزول پیدا میکنه با اون عظمتش و برات حرف میزنه، از همه چی میگه، اسرار هستی رو برات فاش میکنه، مثل همین اسراری که امروز برای ما فاش کرد. و اون وقت ببین چقدر حس حالت خوب میشه، در همین حد که الان ما داریم در موردش صحبت میکنیم، فقط ببین چقدر حال هوامون عوض شد، چقدر امیدوارتر شدیم. من خودم هر خط از این سمینار رو که مینوشتم و تهیه میکردم میگفتم او چقدر جالب، راست میگی، راست میگی، اینجا اینجوری، این درست اینه، باید این شکلی، من اینجا این کار اشتباه کردم، اگه اینجا اینجوری رفته بودم، این صبر رو استفاده کردم، اون اتفاق نمیافتاد. اشکال نداره، از این به بعد استفاده میکنم. پس اولین چیزی که بهتون کمک میکنه برای صبور بودن قرآن هستش. دومین چیزی که بهتون خیلی کمک میکنه بچه ها برای قرآن، برای صبور بودن، اینها رو دارم بر اساس سوره بقره میگم و آیه 152. بچه این در واقع بخش از سوره بقره، خداوند خیلی زیاد در مورد صبر صحبت کرده. خب اصولا اگر شما نگاه بکنید صفحه 23 و 24 از سوره بقره اختصاص داره به موضوعاتی که صبر رو برای ما داره باز میکنه موشکافانه. بعد نگاه کنید داستان از کجا شروع شده. داستان از اینجا شروع میشه که خداوند در آیه 151 میگه که ما یه رسولی رو برای شما فرستادیم، یترو علیکم آیاتنا، آیات این قرآن رو براتون بخونه، از قرآن شروع میکنه، و یزکیکم، شما رو تزکیه میکنه از طریق این قرآن، و یعلمکم الکتاب و الحکمه، به شما کتاب و حکمت میآموزه، مثل این حکمت هایی که امروز ما آموختیم، و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، و یه چیزایی رو به شما یاد میده که تا امروز نمیدونستید. خب حالا چیکار کنیم؟ فذکرونی، ذکر بکنید، ذکر بگید، من رو یاد بکنید، از کرکم، منم شما رو یاد میکنم. پس دومین چیزی که به صبر کمک میکنه ذکر گفتنه، ذکر خداونده. حالا ذکر خداوند جنبه های مختلف داره، یه جنبهش جنبه زبانیه که مثلا ما میگیم سبحان الله الحمدلله، یه جنبهش جنبه قلبی و زبانی، یعنی وقتی میگیم سبحان الله یعنی خدایا من دارم شهادت میدم پاک و منزهی، تو هیچ شریکی نداری، همه چی تویی، فقط تو، داریم توحید رو زمزمه میکنیم، الحمدلله، شکرگزاری رو، لا اله الا الله و الله اکبر. ها بچه ها، ذکر گفتن میتونه شما رو صبور کنه، فرکانستون رو میاره بالا، حالتون رو خوب میکنه. اصلا نمیخوای ذکر عربی بگی، با خدا صحبت کن در طول روز، نمیخوادم درد دل بکنه از بدبختیات نگیا، چون قرار شد شکایت، آدم صبور شکایت نمیکنه، ازش تعریف کن، ازش تشکر کن، رفیقت باشه، باش مشورت کن، ازش سوال کن. باور کنید من این پاورپوینت رو که میخواستم تهیه کنم خیلی کار سختی بود که این همه مطلب رو بتونم یه جا منسجم بکنم. از خدا خواستم با تمام وجود، گفتم خدا چه جوری من میتونم این محتوا رو به این صورت در بیارم که بیشترین تاثیر رو داشته باشه در ذهن اون مخاطب و در قلبش، که تو باید این کار انجام بده، کار من نیست، بیا خودت به من بگو چیکار کنم. و اون من هدایت کرد. خدا سه هزار مرتبه شد که هر چی امروز شنیدید و هر چی دیدید از لطف و رحمت، از فضل او بود. خب پس قرآن زیاد بخون، ذکر خدا در طول روز زیاد بگو و بعد تسلیم باش در برابر خدا. الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. وقتی اتفاقی براشون میفته میگن ما مال خداییم، به سمت خودش هم برمیگردیم، اول آخر خداست، مهم نیست، اشکالی نداره، من مال اونم. اون تصمیم گرفته اینجوری باشه، اون مولاست، اون ولیه، من مال اونم، اون مالکیت داره به من. یه همچین شرایطی رو برا من فعلا رقم زده، من با عشق قبول میکنم چون اون برا من رقم زده، چون خدایی که عاشقشم و عاشقمه این شرایط سخت اون واسه من خواسته. من یه جای کاره کردم، یه ناآگاهی هایی داشتم، خدا واسه من اینو فعلا خواسته، من میپذیرم، اب نداره، شکر، خدایا شکرت. اما خیلی شرایط بهتری هم در زمانهای مختلف بوده، همین الانم کلی نعمت ها دارم، خدایا میدونم این بهتر میشه. به جای این که به اون سختیه، بچه ها نگاه که این آیه اینو میگه، به جای این که به سختیه توجه بکنند، به الله توجه میکنند. به جای این که راجب مصیبت حرف بزنند، در مورد الله صحبت میکنند. اون افراد، اونایی که صبور هستند، تو هم بیا در مورد الله صحبت کن، نه بعد در مورد بدبختی، در مورد ضرر و زیانت با کسی صحبت نکن، در مورد لطف خدا به خودت صحبت کن. مگه خدا کم به ما لطف و فضل داشته؟ انا لله، ما مال اونیم، فعلا شرایط و تصمیم گرفته از لطف و رحمتش این شکلی باشه، شکر، من میپذیرم. اما امید دارم، ها، عصا، یه عصایی وجود داره در این سین الف، یعنی امید دارم چه بسا شرایط خیلی بهتر از این بشه، ها؟ یا به قول موسی لتجدنی انشاءالله من از صابرین، به خضر میگه، میگه انشاءالله که من از صابرین ببینی، امید دارم که صبور باشم. نکته بعدی، باور به قیامت. بچه ها بر اساس همین داستان انا لله و انا الیه راجعون، اون بخش قیامت و معاد رو داره راجع بهش صحبت میکنه. وقتی تو به قیامت باور داری و میدونی چند وقت دیگه قرار بری، خیلی از موضوعات برات عبث و بیهوده میشه. بچه ها مرگ و باور به مرگ و اینکه ما یادمون باشه قرار بمیریم، خیلی باعث میشه این دنیا رو جدی نگیریم، خیلی از فشار و استرس و استرابا رو از اون کم میکنه. ها خب چگونه صبور باشم؟ تقوا. تقوا یعنی چی؟ یعنی اون بایدها و نبایدهایی که خداوند گفته رو به دقت اجرا کنم. یعنی خیلی خیلی وسواسگونه حواسم باشه که خدا چه جاهایی من رو از چه کارهایی نهی کرده، به چه کارهایی امر کرده، و به خاطر خودش این کارها رو انجام بدم. بچه ها تقوا یعنی انجام امور الهی در عمل. خب از کجا بفهمیم چه کارهایی باید انجام بدیم، چه کارهایی نباید انجام بدیم؟ تو قرآن اومده. تنها منبعی که شما میتونید تقوا رو ازش یاد بگیرید در قرآنه. اگه قرآن زیاد بخونید هر روز متقی تر خواهید شد، و اصولا بچه ها کلان قرآن اومده که انسانهای متقی پرورش بده. هر چقدر تقواتون بیشتر باشه صبورتر هم خواهید بود، هر چقدر صبورتر باشید متقی‌تر میشید، هر چقدر متقی و صبور باشید مثل حضرت یوسف به جاهای عالی تری خواهید رسید. پس به اینها دقت بکنید. کسی که بچه ها صبوره، ایمانش خیلی زیاده و امیدش. ایمان چیه؟ الذین یؤمنون بالغیب. یعنی ایمان یعنی چی؟ یعنی باور به اون چیزی که نمیبینی، به خدایی که نمیبینی، به آینده روشنی که در انتظارت اما هنوز نیومده، نمیبینیش ها، اما باور داری که میاد، چون خدای رحمان در کنارته. مثل حضرت یوسف، اون خونه که میخوای، اون همسری که میخوای، اون ثروتی که میخوای، اون کار و کسبی که دوست داری داشته باشی، اون بچه هایی که میخوای داشته باشی، اون شرایط، اون محل زندگی، اون کشوری که دوست داری توش زندگی بکنی، اون اندام ایدئال، هیچ کدومو الان نداری و نمیبینی، اما ایمان داری که میتونی ببینی. ایمان داری، باور داری به یه چیزی که هنوز وجود نداره، فقط در قلبته، نادیدنیه، و باور داری که بهش میرسی. اگه این ایمان رو نداشته باشی نمیتونی صبور باشی. اگه بچه ایمان نداشته باشید که خدا آدم صبور رو دوست داره، نمیتونی صبوری کنی. صبر اصولا یعنی شما تو یک بازه زمانی در حالی که شرایط خیلی بده و هیچ چیزی سر جای خودش نیست، ایمان، یه مقداری از ایمان رو حفظ میکنی، به میگن صبر ها، به میگن صبر. یه مقداری از ایمان داری توی شرایط سختی که نتایج اونجوری نیست که میخوای، هیچ چیز سر جای خودش نیست به ظاهر، اما تو ایمان تو حفظ میکنی. حفظ این ایمان است که برای تو نتیجه میاره. آدم صبور تو سختی ها، تو مشکلات ایمانش رو حفظ میکنه. چرا؟ میگه انا لله و انا الیه راجعون. میگه اب نداره بابا، مهم خداست، من ایمانم رو از دست نمیدم. حالا یه کمی شرایط بد شده، قرار نیست که با خدا، به خدا شک کنم. این همه خدا به من لطف و رحمت داشته توی زندگی، آیا حالا من باید بهش شک بکنم؟ حالا چون یه اتفاق ناگواری تو زندگیم افتاده، باید با خدا قهر بکنم؟ باورتون میشه انقدر من پیام دریافت میکنم که من با خدا قهر کردم، و من انسانهایی رو میبینم که با خدا قهر کردن. یه روزی یه جایی هم من، خود منم جزء اون دسته از آدما بودم، استغفرالله ربی بعتوبنه، خدا بهم رحم کرد. آدم صبور هیچ وقت با خدا قهر نمیکنه، ایمان داره. ایمان به چی؟ ایمان به گذرا بودن شرایط، ایمان به نور، ایمان به روشنایی، ایمان به قدرت خدا، ایمان به تغییر، ایمان به تغییر شرایط، ایمان به طلوع، ایمان به رویاهایی که داره و خدا در قلبش قرار داده. و وقتی که شما این ایمان و امید رو بهش دقت میکنید، صبرتون قوی تر میشه، حالتون بهتر میشه. بچه آدم صبور دعا خیلی زیاد میکنه. ما که نمیتونیم با تلاش شخصی صبر در خودمون به وجود بیاریم، پس چیکار باید بکنیم؟ ربنا افرغ علینا صبرن و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین. بعد از خدا بخوایم. دعای چیزی که جهتش از بالا به پایینه، نه ببخشید، صبر یه چیزیه که جهتش از بالا به پایینه، نه از پایین به بالا. یعنی چی؟ یعنی ما ایجادش نمی کنیم، از بالا میریزه تو وجودمون. صبر حاصل تلاش شخصی ما نیست. صبر یک نوری است از خدا، یک تلیعه است، یک لطیفه است، یک فضلی است که خدا تو قلب ما جاری میکنه. ما نمیتونیم با تلاش شخصی صبور باشیم. اون وقت میشه همون چیزی که تو روانشناسی اومده، خود کنترلی. باید زور بزنیم تا بتونیم خودمون رو نگه داریم. اما وقتی با خدا میجی رو سری راحت دعا میکنی، با خدا راز و نیاز میگه، سریع حالت خوب میشه تو بدترین شرایط. رب اشرح لی صدری، خدای به من شرح صدر بده. دعا 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 دعا. از خدا خیلی صبر زیاد بخواین بچه، چون امروز متوجه شدید کلید رشد و پیشرفت و تغییر زندگیتون تو وهله اول صبره ولا غیر. خب توکل، انسان صبور متوکله. یعنی چی؟ یعنی فقط به خدا دل بسته و امید داره. یک. دو، به غیر خدا هیچ امیدی دیگه نداره. سه، بلند میشه حرکت میکنه. این سه تا خصیصه یک انسان متوکله. اینا من تو کلاس ها فکر کنم در مورد توکل تو دوره طلایی الان 4 5 6 جلسه است داریم توضیح میدیم، انقدر که مفصل، اما من خیلی مختصر مفید اینجا میگم. ان شاء الله توفیق باشه تو دوره های بعدی هم در خدمتتون باشیم. و اینهایی که میگم از قرآن استخراج شده، کسی به من یاد نداده، من از جایی کپی نمی کنم چون من استادی نداشتم، خدا از لطف و رحمتش از قرآنش اینا رو به من آموخته. انسان متوکل دنبال نتایج نیست، باورش اینه من تلاش میکنم و مکلف به تلاشم، نتایج خدا رقم میزنه، هرچی هم رقم زد شکر، من قدم برمیدارم. من پست میذارم تو اینستاگرام، اگه بندگان خدا دیدند شکر، الهی شکر، اگر ندیدن بازم الهی شکر، من تقدیم کردم به خدا. اونی که باید برکت بده خداست، اونی که باید اون پست رو بالاخره اون ویدیو رو تهیه کنه منم، اونی که باید استوری بذاره منم، اونی که باید برکت بهش بده خداست، اونی که باید سمینار رو اعلام بکنه و طراحی بکنه و کاراشو باز به هدایت خدا انجام بده منم، اونی که باید دعوت بکنه از انسان‌های عاشق و پر عشقی مثل شما خداوند، نه من. من کار خودم رو کردم، هر چقدر هر یه نفرم میومد خدا رو 100,000 مرتبه شکر، من رسالتم رو انجام داده بودم. وقتی شما توکل میکنید دنبال نتیجه ها نیستید، سود میکنید شکر میکنید، ضرر میکنید توجه نمیکنید، میگید خوش شکر موقع سود کردم، راحت دید حالتون خوبه و بنابراین میفتید تو مدار رشد. کسی که صبوره استغفار زیاد میکنه، بچه استغفار بهتون آرامش میده و سنگینی ها رو از بین میبره. استغفار کمکتون میکنه که شما بتونید به رحمت الهی وارد بشید. استغفار ثروت رو و برکت رو و رحمت رو وارد زندگیتون میکنه. و وقتی که این سیاهی ها این سنگینی ها از شما زدوده میشه، خب حال قلبتون حال دلتون خوب میشه دیگه، چون استغفار قلب رو تزکیه میکنه. وقتی دلت صاف بشه سیاهیاشو خدا برات پاک کنه، حال درونیت خوب میشه و میتونی صبورتر باشی. یکی از چیزهایی که به شدت به من همیشه آرامش داده، هر وقت که خدا توفیقشو بهم داده، نماز شب و عبادتهای سحرگاهیه. بچه این بازه اگر بتونید به عبادت مشغول باشید، انقدر در طول روز آرامش دارید، انقدر صبورید، انقدر حالتون خوبه که قابل وصف نیست. حافظ میگه که هر کنج سعادت که خدا داد به حافظ از درس شب و دعای سحری بود، یا از قرآن شب و دعای از قرآن شب و دعای سحری بود. ها میگه اگه من حافظ شدم برای عبادت‌های شبانگاهی و دعاهایی بود که تو سحرگاه کردم، شدم این، خدا رو 100,000 مرتبه شد. خب پس ازش استفاده کنید، اینا به شما صبر میده، ظرفیتتون رو میبره بالا. عفو و گذشت و بخشش بقیه انسان ها بچه نگاه کنید، از این قوانینی که در مورد صبر داریم میگیم، یه سریش هستش که خیلی باعث در واقع باعث بحث پول و ثروت و خیلی شما رو میتونه قدرتمند بکنه، مثل نماز، عرضم به حضورتون که بحث خود قرآن و این موضوعاتی که تا الان گفتیم، استغفار، اینا موضوعات ثروت ساز هست، شکرگزاری. خب اما اگه الان تو روابط مشکلی داری، یا اصلا میخوای یه رابطه خوب داشته باشی، اینو بر اساس قرآن و تحقیقاتی که کردم بهت میگم، میخوای تو رابطت صبور باشی، رابطت خوب بشه، رابطت رشد کنه، باید عفو و گذشت و بخشش رو ازش استفاده کنی. بچه ها انسانهای صبور میبخشند، به خاطر خدا هم میبخشند. خدا میگه والعافین والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کظم غیظ میکنن، عصبانی نمیشن، با عفو و گذشت با بقیه رفتار میکنن. سعی کنید با گذشت و سخت نگیرید به آدما، باور کنید همه ما انسان ها موجودات قابل ترحمی هستیم، مشکلات خاص خودمون رو داشتیم از بچگی، از گذشته، حالا میایم اصلا مشکل ما با همدیگه نیستش که، با اون موجودی که در گذشته هم وجود داشته، بد اخلاقیامون رو به هم نشون میدیم و به ما بر میخوره. بیان انسان ها رو با شفقت و مهربانی و همدلی درک بکنیم. اون راننده‌ای که با خشونت و عصبانیت میپیچه جلوت و حرفای ناخوشایندی میزنه، اونو درک کن. مطمئن با شرایط خوبی نداره، نه اینکه آدم خوبی نباشه، شرایطش خوب نیست. اگه خوب بود که اینجوری رفتار نمیکرد، که آروم بود، خوشحال بود. وقتی خوشحال نیست یعنی مشکلی داره، یه دردی داره. آدم ها دردمندن، خیلی دردمندن. وقتی ما با انسانهایی که همه دردمندن در ارتباط هستیم، باید عفو و گذشت و بخشش رو سلوحه کارمون قرار بدیم، چون خودمون هم دردمندیم. باشد که خداوند دردهای ما رو درمان بکنه و حداقل ما خودمون دردمند نباشیم و کمک کنیم که بقیه دردشون کمتر بشه. خب حالا بچه ها، یه نکته ای رو اگر بخوام بهتون بگم، عرضم به حضورتون که اگر بخوام براتون یه در واقع مهمترین عوامل صبر رو، اون چیزی که من متوجه شدم و اون چیزی که من یاد گرفتم، اگر بخوام بهتون بگم از قرآن، توی همه اینایی که بهتون گفتم ایناست: نماز. اول که خود قرآن در سلوحه چیزهایی که به شدت به شما صبر میده، نماز، بعدش ذکر، شکرگزاری. وای، این توی این اسلاید ها فکر میکنم نبود، شکرگزاری جا مونده بود. آقا در بدترین شرایط اگه میخوای سریع ترین راه رو برای صبور بودن استفاده کنی، شروع کن به شکرگزاری. یه بار دیگه میگم، اگه الان تو بدترین شرایط هستی و دنبال سریع ترین راه صبر میگردی و صبور بودن، از شکرگزاری استفاده کن. نه وضو میخواد، نه آداب و ترتیبی میخواد، فقط باید دلت رو بیاری رو نعمتایی که خدا بهت گفته و داده و راجبش با خود صحبت کنی، ازش قلباً تشکر کنی. اگه شکرگزاری کردی و حالت خوب شد، یعنی شکرگزاریت زنده است، روح داره، اکتیوه، خب فعاله. متوجه اید؟ کارهای معنوی که ما میکنیم خیلیش غیر فعاله، دی اکتیوه، پسیوه. خب اما اگه شکرگزاری کردی که حالت رو خوب کرد، پر از عشق شدی، احساس نزدیکی به خداوند کرده، این شکرگزاری، شکرگزاری درست یا روح داره، تو رو صبورت میکنه. اگه نماز خوندی و حالت رو بهتر کرد، آرام ترت کرد، این نماز روح داره، زنده است، برات کار انجام میده. اما اگه نماز خوندی همینجوری تمام شد، رفت، حالت بهتر نشد، آرامشی در وجود جاری نشد، یعنی اون نماز، نماز زنده ای نبوده، یه نماز مرده بوده، پسیو بوده، غیر فعال، کاری انجام نمیده. به خاطر اینکه خیلی هم میگن ما این همه نماز خوندیم، پس چرا هیچ اتفاقی نیفتاد؟ چون نماز اگه زنده باشه امکان نداره اتفاقی نیفته. مگه میشه به خدا متصل بشی اتفاقی برات نیفته؟ به سرچشمه قدرت، رحمت، عظمت، بخشش، نعمت، رزق، هدایت، مگه میشه بهش بس بشی اتفاقی برات نیفته؟ خب قرآن، نماز، ذکر که براتون توضیح، شکرگزاری دائم، راحت ترین کار اصلا تسبیح بگی دستت، شکرگزاری کن، خودش یه ذکر خیلی قده، همون الحمدللهه. بگو خدایا برای اون چیزی که 5 سال پیش بهم داده بودی شکر، برای اون چیزی که 20 سال پیش بهم دادی شکر. خود خدا میگه واسکر اون نعمت الله التی انعمت علیکم، اون نعمتی که من قبلا هم بهتون دادم، یاد زیاد یاد کنید و بعد تسلیم و رضا و در نهایت یاد قیامت. بچه ها اینا رو بر اساس آیات قرآن بهتون میگم، اینا قدرتمندترین ابزاری که به سرعت شما رو صبور میکنه. این کارها رو فقط برای 1 هفته انجام بدید، 1 هفته. هفته بعد جمعه ما به یاد همدیگه هستیم، همین روز مطمئن هستم که شرایطتون بسیار تغییر کرده. بچه ها ببینید، ما اصلا تو کلاس همون نمیگیم این کار انقدر انجام، این ذکر رو بگو فلان، زندگیت 31 روز بعد زیر و رو میشه. از این دروغ ما به کسی نمیگیم، اینا خرافاته. ما میگیم با قلبت درک کن قوانین الهی رو، مثل این قانون صبر، و بعد بلند شو حرکت کن، نفست رو بگیر دستت بگو آهای آقای نفس، خانم نفس، میدونم سختته، میدونم دوست نداری تکون بخوری، اما من شرایطم خوب نیست، باید تغییر کنم. پاشو پاشو دیگه بسته، من به قد کافی به مزخرفاتی که تا امروز به من گفتی، به حرفای بدت، به سم و سمومی که به من دادی گوش کردم. حالا دیگه وقتش که تو به من گوش کنی، نتیجه شده این، حالا وقتش تو به من گوش کنی. پاشو، باید قرآن بخونم و بهش فکر کنم و تأمل کنم، باید نماز بخونم، باید خدا رو ذکر کنم در طول روز، باید شکرگزاری کنم، باید تسلیم باشم، انقدر غر نزنم، راضی باشم از این چیزی که هست، چون خودم رقمه زدم، تازه چند لولم بهتر از اون چیزی که باید باشه، الهی شکر بهترم میشه. و فراموش نکنم که من دارم هر لحظه به قیامت و به مرگم نزدیکتر میشم، پس بهتره که رو معنویتم تو اولویت وقت بذارم، چون بقیه چیزا خیلی به کارم نمیاد. تو هر شرطی باشه بالاخره یه چند سال دیگه تموم میشه. بترسید از روزی که دیگه فرصتی نیست برای شنیدن این صحبت ها و برای اقدام. بترسید از اون روزی که ما هم خواهیم رفت. و امیدوار هستم و همینجا از خداوند میخوام که پروردگار خدای به برکت این صحبت ها و این نوری که امروز به ما جاری کردی، خدایا ما رو از صابرینت قرار بده و دوباره ما رو در فردوس برینت با همدیگه و در کنار همدیگه گردآوری کن و محشور کن. در پایان بچه ها یه چیزی بگم در مورد قانون جذب. ببینید قانون جذب کلیتش این رو میگه که تو در هر لحظه داری فرکانس ها و ارتعاشاتی به جهان هستی ارسال میکنی که از همون دست فرکانس ها و ارتعاشات رو جذب خواهی کرد و به این ترتیب داری زندگیت رو رقم میزنی. و آدم ها معمولا موضوع اون بحث گفتارشون نیست، موضوع اون حسیه که در درونشون جریان داره. تو نه مثلا این که اگه در مورد ماشین صحبت میکنی ماشین جذب بکنی، یا از اون جنس حسی که داری وقتی در مورد فراوانی فکر میکنی و حرف میزنی، فراوانی رو جذب، وقتی فراوانی رو حس میکنی فراوانی جذب میشه، وقتی عشق رو احساس میکنی عشق جذب میشه، وقتی که صبور هستی داری آرامش رو جذب میکنی، داری طمأنینه رو جذب میکنی، داری گشایش رو جذب میکنی، داری پیروزی رو جذب میکنی، چون صبر از این جنس در واقع فرکانس ها هستش. و بعد قانون جذب نکته جالبی داره، میگه بیشتر آدم ها تو شرایطی که هستن باقی میمونن، چون هی نگاه میکنن به شرایط فعلیشون، بعد دوباره اون شرایط فعلی رو باز تولید میکنن. بعد میگه آقا انقدر نگاه نکنید به این چیزی که الان هستید و به این شرایطی که الان هست، به اون چیزایی که میخواین، به رویاهاتون فکر کنید. وقتی به اون چیزهایی که دوست دارید فکر میکنید یا بهشون توجه میکنید، از اون جنس چیزا میاد تو زندگیتون. خب صبرم که به ما همینو گفت، که گفت آقا انقدر به بدبختی و مصیبت ها و چالش های زندگیت فکر نکن، در موردش حرف نزن، جزع و فزع نکن، بیا در مورد خدا حرف بزن، به خدا فکر کن، ذکر بگو، قرآن بخون، به امیدواری فکر کن، به ایمان فکر کن، به اون رویایی که خدا، به اهداف زندگیت، به رویایی که خدا در قلبت گذاشته، به هدفهایی که به تو انگیزه حرکت میده. صبر با ما همینو میگه، امید داشته باش. میبینیم که خداوند هزاران سال پیش قانون جذب رو خیلی کاملتر و واضحتر برامون توضیح داده، حالا تازه با یه تفاوت عمده، این که این قانون جذب زمینی رو ما باید زور بزنیم انجامش بدیم، این قانون قوانین الهی مثل صبر خدا خودش میاد دستمون رو میگیره میبره جلو، دیگه نیاز نیست هی زور بزنیم بزنیم تو سر، هی بگیم ای الان به این توجه کردم، ای الان به اون توجه نکردم، یه کمی حرکت میکنی اولش، خب این مدلیه، یه ذره سعی میکنی صبوری کنی، اولش نمیتونی، سخته، یه مدت که اشتیاق نشون بدی از اینجوری به بعد تو میای، از اینجوری به بعد خدا میبرتت، یه دفعه میبینی آروم شدی، صبور شدی، دیگه هم دست و پای نمیزنی، چون خدا این کارو برات انجام میده. خب یه نتیجه گیری پایانی داشته باشیم دوستان عزیز من از چیزهایی که امروز گفتیم. اومدیم از دیدگاه علمی بررسی کردیم، متوجه شدیم که روانشناسا میگن صبر خیلی چیز خوبیه، اما خب خیلی راهکارهای کاربردی هم براش ندارن، فقط میگن سعی کنید خودتون رو کنترل کنید. بعد اومدیم یه مثلثی رو ترسیم کردیم که شامل سه تا ذیل بود، من، نفسم و خدا، و متوجه شدیم که اگر این نفس رو بتونیم کنترل کنیم در مورد مصائب، در خصوص در واقع معصیت ها یا گناهان، در خصوص نعمت ها، یعنی وقتی نعمت میاد شیطونی نکنه، و در خصوص انجام طاعات، ما یک صبر جمیل و صبر خیلی عظیم انجام داریم میدیم. متوجه شدیم خدا در مقابل سختی هایی هم که میکشیم اگر صبور باشیم به ما جایزه میده. متوجه شدیم اگر صبور باشیم شرایط سخت ماندگار نخواهد بود. متوجه شدیم که نباید جزع و فزع کنیم. متوجه شدیم زندگی خیلی زیباتر از اون چیزی که ما فکرش رو میکردیم. فقط ما تا امروز مثل بقیه زندگی کردیم، خیلی معنوی نبودیم شاید. و بعد عرضم به حضورتون که اومدیم دستاوردهای صبر رو با هم بررسی کردیم که چقدر چیز عظیمی همون چیزایی که ما میخوایم تو صبر هست، و اگه صبر نباشه ما زندگیمون به ثمر نمیرسه. بعد در نهایت اومدیم راهکارهای معنوی رو که خدا به ما پیشنهاد داده برای اینکه سریع برسیم به صبر با همدیگه بررسی کردیم، که شامل نماز، اول قرآن بود از همه مهمتر، بعد نماز، ذکر، شکرگزاری و تسلیم و رضا در این شرایطی که هستیم، با این باور که قراره بهتر بشه اما از اینی هم که هست راضی هستم، و بعد در نهایت ایمان به قیامت. خب اگه بخوام حالا همه اینا رو بچه‌ها خیلی ساده براتون خلاصه کنم، صبر اینو میگه که سعی کن همیشه حالت خوب باشه. اگه حالت خوب نیست یعنی داری به یه چیزایی توجه میکنی که درست نیست. اگه حالت خوب نیست یعنی رابطت با خدا درست نیست. اینا رو اصلاح کن. اگه میبینی حس حالت خوب نیست، بلند شو یه فکری بکن، یه جای کار اشتباهه، باید از یه حرکتی استفاده بکنی، یه جنب و جوشی نشون بدی که اون حال خوبه اتفاق بیفته. آدم صبور خیلی حالش خوبه. و بچه‌ها در نهایت این رو بهتون میگم، این رو از من داشته باشید، اگر شما امروز اینجا هستید، اومدید تو این سمینار و خیلی 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 در کنار شما، به من خوش گذشت، خیر و برکت عظیمی وارد شد. هر کدوم از شما که تشریف آوردید بخشی از نور رو وارد این سمینار کرده، یه اشتیاقی رو با خودتون آوردید، مطمئن باشید که این اشتیاق بی ثمر نخواهد بود، بی نتیجه نخواهد بود. این صحبت هایی که شما امروز شنیدید صحبت های معمولی نبود که هر کسی توانه درکش رو داشته باشه واقعا، اما خب این رزقی بود که امروز خداوند برای ما در نظر گرفته بود. و هر چیزی که در این سمینار اتفاق افتاد، از اون لحظه اول که ایده اجراش به دلم افتاد تا این لحظه، فقط و فقط از لطف و رحمت خداوند بود و اشتیاق خود شما و دیگر هیچ، و منتی بود که خداوند بر من گذاشت به عنوان برگزار کننده این سمینار. و من خیلی خوشحالم، خیلی خداوند رو شکرگزارم، به خودم افتخار میکنم بابت اینکه در کنار شما تونستیم یک مسیر معنوی رو با هم طی کنیم، به خاطر اینکه مسیرهای معنوی مخالفت داره، مقاومت داره. شیطان که دست و دست نمیذاره که شما راحت بیان بشینید یه جایی که در مورد صبر و در مورد قرآن اونم با این خلوص و با این صد از آگاهی داره صحبت میشه. میدونم شما هم مقاومت زیاد داشتید، اما بالاخره صبح جمعتون رو گذاشتید، هزینه کردید، وقت گذاشتید. درود بر شما، شما باعث افتخار هستید، شما موجودات ارزشمندی هستید، و خدا رو صد هزار مرتبه شکر که خداوند این لطف و این رحمت رو برای ما در نظر گرفته. یه نکته جالب، موضوعی هم براتون بگم دوستان عزیزم، قبل از اینکه این در واقع بخوایم بیایم روی یه دوره هستش که انشالله من تصمیم دارم بعد از این سمینار حالا دو سه هفته آینده شروع بکنم به اسم دوره اسرار معنوی ثروت. یه دوره سه ماهه‌ای هستش که ما میخوایم متمرکز بشیم در اون دوره روی چند تا موضوع. یکی بحث عزت نفسه و احساس لیاقت و حس ارزشمند بودن با توجه به موضوعات روانشناسی و خودشناسی و همینطور معنوی و بعد باور فراوانیه، بازم بر اساس مسائل معنوی و اون چیزی که در قرآن اومده کار بکنیم و بعد روی اقدام کردن و دوری کردن از اهمال کاری یه مقدار متمرکز باشیم، برنامه ریزی دقیق و کارآمد رو یاد بگیریم و یاد بگیریم که اون عمل صالح رو چجوری باید انجام بدیم و بعد یه مجموعه ای از اسرار و موضوعات معنوی رو آموزش بدیم و بعد پیگیری بکنیم و پشتیبانی بکنیم تا اون یه مقدار جا بیفته برای 3 ماه حدوداً و نتیجهش میشه افزایش ثروت. حالا افزایش ثروت که میگن فقط پول نیست، پول یه بخش کوچکی از ثروته، شامل روابط بهتر هست ثروت، شامل سلامتی بیشتر، حس خوشبختی بیشتر، اتفاقات بهتر، لذت بیشتر از زندگی، آرامش بیشتر، همه اینا میشه ثروت هایی که ما داریم. خیلی خیلی در واقع معناش گسترده است. ما میخوام در مورد این صحبت کنیم توی یه دوره حدوداً 3 ماهه با یه شرایط بسیار بسیار مناسب و ایدئال و منصفانه که بتونید راحت شرکت بکنید. امیدوار هستم که هر زمان که اون دوره هم برگزار شد که ما تو پیج اینستاگرام انشالله اطلاع رسانی خواهیم که تو اون دوره در خدمتتون باشیم و اثرات شگفت انگیزی که این دوره در زندگی ما داره به لطف خداوند و انشالله که شاهد باشیم و بتونیم تجربه بکنیم. در نهایت بچه های جمله بهتون میگم قبل از اینکه بخوایم خداحافظی بکنیم، هرگز و هیچ وقت فراموش نکنید که با خدا همه چیز به آسانی امکان پذیره، با خدا هیچ سختی وجود نداره. اون چیزی که کارو سخت میکنه ذهن ماست، ما هستیم، شیطانه. اون چیزی که کارها رو راحت میکنه و آسان میکنه خداونده. میگه بیا یه شکر گذاری کن، من بهت صبر میدم. بیا یه نماز خوب بخون، من بهت صبر میدم. بیا قرآن بخون، من بهت صبر میدم. من صبورت میکنم، بعد با اون صبره بهت 1000 تا چیز دیگه میدم. یه ذکر منو بگو، من صبورترت میکنم و بعد هر اون چیزی که بخوای در زندگیت به وجود میاد. خب الهی 100,000 مرتبه شکر، رسیدیم به بخش پایانی از سمینارمون و من یه نگاهی بکنم ببینم که خدا رو 100,000 مرتبه شکر همه شما خیلی حالتون خوبه، دارم میبینم توی صفحه چت دارید می نویسید و این حال خوب رو واقعا از خداوند میدونم. خیلی خیلی من هم سپاسگزار هستم. واقعا 4-5 ساعت گذشت و واقعا من اصلا خستگی متوجه نشدم. خدا رو 100,000 مرتبه شکر. میسپارمتون به خدا. فایل های صوتی سمینار رو انشاءالله در اولین فرصت توی گروه براتون قرار خواهم داد. بریم و صبور باشیم و از لطف و رحمت خداوند استفاده بکنیم. خدا نگهدارتون باشه. ممنونم، تشکر میکنم. خیلی خیلی عزیز هستید، خیلی خیلی عزیز هستید برای من. بله 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 حتما. خدا نگهدارتون باشه، در پناه خدا باشید.